بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، و اللعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم که محصل این بحث در جای ارتقاء یا تنزل قیمت سوقیه که آیا بعد از حصول هول اگر بنا شد که قیمت تنزل کرد، شخص تاجر ضامن ارتقاء قیمت فوت شده است ام لا، این محتاج یک بدنسی و دقتی است که بعدن هم چون مسئله شدید محل ابتلاس و آثار هم زیاد داره عنایت بشه. استاد یک نطلعی دارن، مطلب ایشون را عرض کنم، بعد ببینیم که تا چقدر قابل برای قبول یا مناقشه ایست که بسیاری بر مرحوم کرده ام. ایشون می فرمودن به این که آیه شریفه و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول الى آخر، می فرمودن این کلمه لام در اینجا ظهور در ملکیت داره، معنیش اینه که اون چه مردم از غنایم و فواید به دست میارن یک خمس او ملک خدا و رسول و مثلا زبل قرباس. پس از این آیه به قرینه لام استفاده ملکیت میشه. فعلا ذالک میگیم خب اگر کسی فائده‌ای برد، در اساس آیه شریفه یک خمس این فائده ملک خدا و رسول است، به نحو اشاعه و شرکت او در مال، یک خمس او را خدا و رسول مالکند، بخرن شریک میشن با مکلفی که فائده نصیب او شده. خب بر این اساس گفتیم حالا اگر کسی مثلا آخر سال یک زمین 500 متری را فائده برده، قهرن فان لله خمسه، یک خمس این زمین ملک خدا و رسول و ذوی القربا، یعنی ملک ارباب خمسه. خب این یک نکته. دوم این است که به حسب اون چه به عرض رسید که هر فائده ای خمس متعلق خمسه، و گفتیم شخص تاجری که ارتقاء قیمت سوقیه در مالش حاصل شده، این ارتقاء فائده است، پس نتیجتاً ولو نفروخت جنس را، اگر جنسی را که مثلاً 80 درهم خودش خریده بود و آخر سال شد 100 درهم، در این 20 درهم زیادی که یستغ علیه الفائده، در این 20 درهم یک خمسش مال خدا و رسول و ارباب خمسه، یعنی یک پنجم 20 درهم فائده که عبارت میشه از مثلا 4 درهم. 4 درهم از این فائده ملک خدا و رسوله. خب حالا این دوتا را با هم جمع کنیم. از یک جهت بنا شد که خمس به عین تعلق بگیره، به مقتضای لام لام لله گفتیم این یک پنجم فائده ملک میشه برای خدا و رسول. پس اگر جنسی، مثالی که عرض کردیم، یا تنر قماشی را خریده آقای تاجر به 80 درهم، آخر سال شد 100 درهم، 20 درهم فائده برده، در این فائده خمس ثابته. خب خمس بنا شد که ملک باشه و متعلق هم باشه به همون عینی که در اون عین این فائده حاصل شده. کدام عینه؟ این قماش، این یک عدل پارچه ای که درش حاصل شده این فائده، در این عدل پارچه خمس از فائده او مختص به خدا و رسوله. مشا دیگه چرا دیگه خمس اصلا خمس یعنی مشا دیگه. نه هیچ کس نمیگه دیگه خمس که مشا دیگه. اصلا خمس یعنی خمس سلس وقتی میگم آقا نصف این مال مال شماست، یعنی چه؟ یعنی مشا دیگه. سلس مال شماست یعنی مشا دیگه. این طبیعیه. خب حالا این دوتا رو دقت کنی. از یک طرف متعلق خمس عباد، یعنی اونی را که فائده در او حاصل شده است، این قماشه، این عدل پارچه‌ای که 80 درهم خریده بود آقای تاجر، این الان شد 100 درهم. در چه فائده حاصل شده آقایون؟ فائده در این عدل پارچه حاصل شده دیگه. پس یک خمس که از گانم 20 درهم که اکنون اضافه شده، این فائده در این پارچه و این عدل قماش موجوده. از طرفی متعلق خمس هم همون عینه، یعنی این پارچه ای که در او 20 درهم اضافه شده، در این اضافه شدن همین پارچه یک خمس مازادش متعلق به خدا و رسوله. نسبت چقدر میشه آقایان؟ 1/25 این پارچه میشه. درسته؟ چون این پارچه 80 درهم خود آقای تاجر خریده بود در اصل سرمایه که خمس نیست. حالا یا به فرمایش بعض فقها که سرمایه خمس نداره، یا بفرمایید که اصلا این پارچه از مال مخمس خریده شده بود. خب از مال مخمس آقای تاجر این عدل پارچه را خرید به 80 درهم، آخر سال 20 درهم اضافه شد. 20 درهم خمسش میشه چقدر آقایان؟ 4 درهم. خمس هم متعلق به خود همین عینه. نسبت 4 درهم به مجموع 100 درهم چی میشه آقایان؟ 1/25 میشه دیگه، نیست؟ یعنی این 20 درهمی که الان بر قیمت پارچه اضافه شد، 4 خمس این 20 درهم مال تاجره، 1 خمسش مال ارباب خمسه. یعنی از این 20 درهم 16 درهمش میشه ملک تاجر، 4 درهمش میشه ملک ارباب خمس. خب حالا چون ملک ارباب خمس هم متعلق به خود این عینه، پس الان نسبت مالکیت ارباب خمس به این پارچه میشه چقدر آقایان؟ 1/25. درسته؟ معلوم شد؟ این چیز روشنه دیگه. از یک طرف متعلق خمس اینه، همین اینی که درش مثال ما این پارچه بود. از طرف دیگر خمس هم به فائده تعلق میگیره، فائده هم 20 درهم بود. پس خمس 20 درهمی که در این اینه است، یعنی در این گین خمس که وجود داره، این خمس ملک ساداته یا ملک ارباب خمسه. پس نتیجه اینه که الان در این عدل پارچه‌ای که موجود است و قیمتش در آخر سال 100 درهم شده، 1/25 این پارچه 100 درهمی ملک ارباب خمسه، 24 قسمت دیگر ملک تاجر و مالک این پارچه است. اونجا روشنه. خب حالا بعدن اگر مثلا تسامح کرد تاجر و اخراج نکرد خمس را، این پارچه 100 درهمی برگشت 2 مرتبه به همون قیمت 80 درهمی که تاجر خریده بود. طبعا به همون نسبت طرفین ضرر می کنند، یعنی هم آقای تاجر از اون 24 قسمتی که قبلا 96 درهم ارزش داشت، هم نسبت به سهم تاجر ضرر وارد شده و هم نسبت به سهم ارباب خمس. اما خمس از بین نرفته، درسته؟ چون 1/25 این پارچه بنا شد ملک ارباب خمس باشه. حالا که ملک ارباب خمسه و تنزل کرده، هر دم دو شریک ضرر می کنن. هم مالک مال ضرر می کنه و هم این آقای ارباب خمس اون هم ضرر می کنه. یعنی یک از کنموزی که از کل مال 1/5 از هر دو کم میشه، هم 1/5 از سهم مالک مال کم میشه و هم 1/5 از سهم ارباب خمس کم میشه. درسته؟ ولی دیگه خمس از بین نمیره. خمس الان هم همین پارچه موجوده، 1/25 این پارچه ملک ارباب خمس، تنزل در قیمت پیدا شده ولی ملک به حال خودش باقیه. خب الان همین داره میگیم دیگه. خب عزیز من، این در آخر سال خمس آمده، آخر سال قیمت پارچه شد 100 درهم. درست؟ چقدر نشد؟ 20 درهم بر قیمت پارچه اضافه شد. این 20 درهم فائده است. این فائده در چیه؟ در این عین حاصل شده. بنابراین شد که خمس هم متعلق به عین باشه. پس معناش این است که این 20 درهم که به قیمت این پارچه اضافه شده، از این پارچه یک مقداری که اضافه شده بر قیمت پارچه، حق سادات در همین عین موجوده. خب اگر در این عین موجوده، تا اینجا که اینش که بحثی نیست که بالاخره فائده حاصل شده یا نه. بله، و آیا متعلق خمس این هست یا نه؟ بله. بلذا برای اینکه این حرف نظری اول این دو مطلب گفتم، گفتم جمع این دو مطلب به چی حاصل میشه؟ آخر سال که قیمت پارچه شد 100 درهم، یعنی 20 درهم بر قیمت این پارچه اضافه شد، متعلق خمس هم همون عینی است که درش این ارزش افزوده حاصل شده. پس حالا 1/5 از ارزش افزوده و از مازاد ملک ساداته. خب اگر 1/5 از 20 درهمی که ارزش پارچه 100 درهم اضافه شده نسبت میشه چه؟ نسبت جوان 1/25 پارچه. بله عزیز من، در مالیت حاصل شده، اما تا قبل از آخر سال که خون ثابت نشده بود. خب حالا که آخر سال حاصل شده، الان این فائده حاصل شد در این عین، این فائده‌ای که حاصل شد در این عین، الان از همین فائده‌ای که در این عینه 1/5 مال ارباب خمس. چرا؟ در مالیت همین عین دیگه، یعنی ای بابا عزیز من، مالیت خارج این که نیستش که، مالیت در این عینه دیگه. هی با داریم اصرار میکنیم میگیم فان لله خمس، در این مازادی که حاصل شده در این فائده 1/5 مال اویه، در هوا که نیستش که. این پنجم در این فائده در کجا حاصل شده؟ این فائده در این پارچه. پس بنابراین این فائده که در این پارچه، یعنی بر ارزش این افزوده شده. حالا چه بگیم، 1/5 اصل این پارچه، یا بگیم 1/5 فائده این پارچه؟ بابا اون وقت آخر سال که ثبات داشت که آخر سال این فائده حاصل شد، 1/5 مال اونه. بعضی در این جهت نیست، کسی که این جهت اشکال نکرده که. حالا اگر بعد تنزل کرد، اجازه بدین، حالا بعد اگر تنزل کرد، اگر برای میشه که این خمس به این تعلق نگرفت و در ذمه این آقای تاجر بود، میگفتیم که خب تنزل کرده، گور پدرش کرده، این مال تاجر بوده، چون مال تاجر بوده بنابراین ما از تاجر در ذمهش طلب داشتیم این پول را، و حالا خود عرض کنم همه مالش هم که از بین بره بره، او باید ذمه را ادا کنه. اما فرض بر این است که شما گفتید نه، این خمس متعلق به عینه، و اگر پارچه تنزل کرده همه شرکا ضرر کردن دیگه، هم بیچاره تاجر ضرر کرد، هم باید ارباب خمس ضرر کنه. درست شد؟ بر این اساس میگیم که اگر آمد تنزل کرد قیمت پارچه‌ای که در ید تاجره، سید میگه ضامن این ارتفاع خمس بوده، که چقدر بوده؟ قبلا 5 درهم از این فائده ملک ارباب خمس بوده، حالا که تنزل کرده باید به رغم انف تاجر این 5 درهم را تاجر به ارباب خمس بده. درست شد؟ چرا؟ برای اینکه این ترقی قیمت مستلزم این شد که آقا 20 درهم ترقی قیمت شده، 4 درهم از این 20 درهم شد ملک آقای ارباب خمس، به منزله اینی که این بدهکاری داشته در 4 درهم. حالا اگر کسی بدهکار بوده قبلا که سرمایه دار بوده، 10 درهم بدهکار بوده به جناب عالی، حالا ورشکست کرده، اون 10 درهمش از بین میره؟ اصلا بین نمیره دیگه، چون اون 10 درهم به وصف 10 درهم در ذمه تاجر و تا این آقا ثابت بوده. 100 مرتبه هم که او از بین بره، ملکش در ذمه او ثابته. سید با توجه، یعنی مرحوم صاحب عروه، صاحب عروه با توجه به این که میگه خمس در خود این عینه، اما اگر تنزل کرد پس از ترقی، میگه بر ذمه آقای تاجر همون ترقی ثابته. این دوتا کوسه و ریشمه جمع نمیشه، درست شد؟ اگر شما قائلید به این که سرسال که شد خمس مازاد در خود عینه و در خود عین نسبت به اون چه زیاد شده است، یک خمس این جنس ملک ساداته. خب اگر اینه در این عین 20 درهم اضافه شد، نسبت خمس 4 تا از 20 درهمه، 4 تا از مجموع قیمت این پارچه میشه 1/25 این پارچه. اگر ترقیم کرد به نفع این هست، تنزلم کرد بر ضرر هر دوی. ما گفتیم نهم خاصیت اشاعه و شرکت همینه که الکنون که تنزل کرده در این ضرر شریکن هم مالک هم آقای ارباب خمس. سید هم قائل است به این که مسئله خمس در جنس مسئله کلی فی المعینه. خب در کلی فی المعینم این همین مطلب جاریه. اگر جناب عالی آمدی سر خرمن یک کسی، این خرمنش 10 تن گندم بود، شما گفتی آقا من 1 تن از همین خرمن را میخرم، پولشم نقد به صاحب خرمن دادی، حالا جناب عالیم اگر این خرمن 10 برابر شد قیمتش، 1/10 شما شریکی. اگر همین خرمنم تنزل کرد، باز تو هم در این تنزل شریکی، درسته؟ پس فرقی نمی کنه بین این که ما بگیم این از قبیل شرکت به حصه مشاع یا از قبیل کلی فی المعینه. خب سید رضوان الله علیه قائل است که خمس در مال از قبیل کلی فی المعینه. خب اگر از قبیل کلی فی المعینه، اگر این پارچه ای که آخر سال شد 100 درهم، یعنی 20 درهم اضافه شد، حالا شما میگید 1/25 به نحو مشاع، نه به نحو کلی فی المعین در این طاقه پارچه ملک ساداته. خب کلی فی المعین هم این حصه مشاعه، باید بگیم همونطوری که در حصه مشاع ضرر متوجه مالک و ارباب خمس هست، بنابر کلی فی المعین هم این همینه. یعنی باید اینجا هم شما قائل بشید که این ضرر متوجه هر دویه. روشنه؟ خب بله. اگر کسی مبنا خیلی مهمه، اگر کسی قائل شد که خیر آقا خمس به مالیت تعلق میگیره نه به عین، چون که شبیه این را در زکات گفتیم، اگر گفتیم که آقا خمس به مالیت ترقی شده تعلق گرفته، خب چقدر مالیت بوده اضافه شده آخر سال آقایون؟ 20 درهم بر مالیت مال اضافه شد. حالا که 20 درهم اضافه شد، این 20 درهم مازاد متعلق خمسه. فرض کنید اگر این 20 درهم نقد در دست تاجر موجود بود، شما چی میگفتید؟ میگفتید از این 20 درهم 16 درهمش ملک آقای تاجر، 4 درهمش ملک ارباب خمس. حالا اگر بنا شد که آقای تاجر 4 درهم را نداد و همه حتی تلف شد، دوز برد، آیا 4 درهم ضامن هست آقا جان یا نه؟ و بله دیگه، الی ابد ضامنه. بنابراین اگر ما قائل شدیم که خمس تعلق میگیره به خود مالیت، اکنون 20 درهم بر مالیت طاقه پارچه اضافه شد، این 20 درهم فائده است و بر ذمه آقای مالک خمس این 20 درهم ثابت شد. میخواد ترقی هم کنه، همین عرض کنم که 4 درهم را باید بده، تنزلم که کنه این بر ذمه او ثابته. پس ببینید مبنا کاملا اثر فوق العاده در کیفیت تخمیس داره. خب وقت استاد میگه چون متعلق خمس خود عینه و تاجر اگر بعدن تنزل کرد همون طوری که در ترقی شریک، ارباب خمس در تنزل هم شریکه، و بعد میگه چون که تاجر مقصر شد و آخر سال اخراج نکرد خمس را، پس زاجر به مقتضای علالیت زامنه، زامن این حصه 1/25 طاقه ابریشمیه. اگر تنزلم کرد ولی جنس از بین نرفت، وقتی که تسلیم کرد 1/25 طاقه پارچه را به حاکم شهر، ذمه او بری میشه. چرا؟ برای اینکه متعلق خمس عین شد. این عین ولو اینکه حرام و کلاف کرده که تأخیر انداخته در اخراج خمس، ولی ضامن عین به قاعده علالیت شده، و قاعده علالیت مقیاس به ادا کردن. هر روزی که ادا کند ذمه این شخص قاصب بری میشه. همونطوری که عرض کردیم اگر قاصبی مال مردم را غصب کرد و بعد ولو قیمت مال تنزل پیدا کنه، اگر این مال را به مقصوب من رد کرد، گرچه مرتکب حرام شده ولی دیگه ضامن ترقی و تنزل نیست، چون قاعده ید میگه علالیت ما اخذت حتی تعدی، اینم که ادا کرده. استاد میگه اگر رد کرد این مخمس را، سهم مسادات را رد کرد، گرچه قیمت تنزل کرده باشه، تاجر ضامن این تنزل قیمت نیست. نه تلف نشده این، درسته. اگر تلف شد، اگر تلف شد بله، قیمت یا قیمت باید بده. وقت قیمت هم قیمت یا متلفه میگن دیگه، نیست. خب این فرمایش ایشون. حالا ما یک از کنه که تفسیره یه از کنی، اگر فرض کردیم به این که یک کسی خانه آدمی رو قصد کرد، در خانه رو هم قفل کرد و 6 ماه بعد آمد خانه رو دو دستی تقدیم کرد به صاحب خانه. بفرمایید اجرت این 6 ماه رو باید بده این آقای قاسب یا نده؟ علل ید ما آخذت رو زدی، خب این یدش بر این تعلق گره، حالا هم که این را رد کرده، منافع هم که نبرده. حالا شما اتفاقا بدهیم کنام، میگن خواه اینه، میگن شما اینجا میگید به این که این منافع رو با این که استیفا هم نکرده، چیزم از بین نورده، مال مردم هم نخورده، اما در این حال میگید که این منافعی که این آقا در این عین داشته کی تفید کرده؟ توی قاسم تفید کردی؟ میگم باید این را بدی، این به منزله اتلافه، همونطوری که من اتلف مال الغیر من ثبت مال الغیرم. البته در خاطرتون هست در مکاسب همون اوائل این بحث شده منافع غیر مصرفات را هم زامنه یا نه، یا جنابالی حر کسوبی را یا آدمی را که کاسبه گرفتی و بردی توی خانه و گفتی به این که بمان در این خانه، درم بروش قلف کردی، این بنده خدا هم روزی میرفت کهیاتی میکرد اقلا 3000 تومن در می آورد، 20000 تومن در می آورد، 1 هفته 2 هفته شما نگهش داشتی، هیچ کارم نکردی، بعد از 10 هفته هم درش باز کردی، خوید بر این بر حرک غلطه، چون حرک ملک نیست که تا بگیم ید بر او تعلق گرفته. اما آیا زامن این از کارم چند روزی که این آقا از کار افتاده هستی یا نه؟ علالقاده میگن زامنی. بالاتر از این، اگر جناب عالی در فصل تابستان 100 کیلو یخ را از یک کسی گرفتی غصب کردی، بعد این را بردی در یک فریزری نگه داشتی، زمستان آمدی این 100 کیلو یخش را بهش دادی، زامن نیستی؟ این فرمایش استاد یه مقداری نمیخوره به این که ما بگیم اگر تنزل کرد. به منزل اطلافه. بله؟
این یخ ترقی کرده یا تنزل کرده زامن نیست. اگر یخ خرزیق تحویل داده تنزلش زامن نیست و این در خانه منفعت زامنه، مثلا یکی نیست.
نه همونجا هم همین رو میخوام بگیم. ببین میخوام بگیم در جایی که اگر یفت به کلی از قیمت افتاد، آقا خویم قبول داره، میگه بله اگر تنزل اینطور شد که از ارزش افتاد این به منزله اتلافه، اما اگر که قیمتش کم شد، بعضی از فاضلا رو دیدن که مثلی میزنه این نوشته، میگه حالا که بعضی چیزا موسمی داره در خریدنش، مثلا زردالی در حالا میشاله چند روز دیگه یک ماه دیگه که زردالی در بیاد، قیمت زردالی هر کیلو ممکنه 5000 تومان بشه، حالا یک کسی زردالی با کسی رو جمع کرد و بعد آمد و در وقت فراوانی زردالی رو به طرف رد کرد، این خسارت نزده به این بیچاره؟ یعنی این قابل قبول هست که ما بیایم بگیم که اینطور تنزل ها موجب برای خسارت نمیشه چون ید اینه نمیگه؟ به نظر بنده این قاعده علالیقی قاعده تعبدی محض نیست، این در حقیقت ارشاد به همون بنای عقلاست. عقلای عالم اگر کسی مال کسی را غصب کرد میگن باید بپردازی، ید بر مال کسی را هم گذاشت ولو ید قاسبانه نباشه اما ید متعدی باشه، میگن مال را باید به طرف بپردازی. این یه قاعده نیست که تعبد محض باشه که ما بیایم بگیم اگر ادا کردی ولو اینکه جنس بی ارزش شده و کم ارزش شده بازم ضامن نیست، این نیست که ما بیایم بگیم یه تعبد خاصی است که نفس ادا این موجب رفع زمان میشه. نه بابا، این قاعده میخواد بگه همونطوری که اتلاف اگر کردی زامنی، اگر یدی هم بر مال مردم گذاشتی زامنی. این هم یه قاعده عقلایی است که همه عالم بشریت قبولش دارن. بنابراین این که ما بگیم حتی تعدیه یک امر تعبدی محض، پس با ادا کردن دیگه زامن تنزل قیمت نیست، این مقداری به نظر میاد زور میتربه و برخلاف اصول عقلایی است که در عالم حاکمه. به این مناسبت بعض فضلا تقاضا کردن راجع به این تورم ها و تنزل ها اینجا که میشه دیگه وقت گذشت باقی بود.